أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیق حضور در محضر مبارک قرآن کریم رو حضرت پروردگار برای ما نصیب و روزی فرموده است. اما سوره شریف سورة القدر که نام دیگری برای این سوره در مجموعه پژوهش‌های قرآنی دیده نمیشه، همین یه نام رو دارد، سورة القدر. نشان میدهد که سوره به لحاظ محتوا شکل غالب مکی است، یعنی قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، سوره مبارکه قدر. به لحاظ به اصطلاح تعداد آیات 5 آیه این سوره بیشتر ندارد، اون هم آیات متنتن کوتاه جذاب، اما به لحاظ محتوا از بنیادی ترین سور قرآن کریم محسوب میشه. من طبق معمول لازم میبینم ادب کنم و ابتداعا از سخن معصوم و از زبان اهل البیت نبی مکرم یکی دو نکته رو در باب فضل و فضیلت این سوره اونگاه ورود کنیم به مباحث طبق روال تفسیر. اما از طریق عامه نقل است ان نبی من قرأها، که پیامبر فرمودن هر کسی که میخواند این سوره رو. باز هم تأکید میکنم که مراد از قرائت همانی است که همیشه گفته میشه، صرف قرائت نیست دیگه، ادمان است، یعنی قرائتی که با تأمل فهم درک و به کار بستن گفته میشود. من قرأها اعطی من الاجر کمن صام رمضان و احیا لیلة القدر. کسی که سوره قدر را میخواند به او داده میشود اجر کسانی که فضیلت و فضل روزداری رمضان را بردند و جزو صائمان ماه رمضان و روزداران این ماهند و احیا کنندگان شب قدر. این روایت در کتب عامه هم دیده میشه که از ابی ابن کعب است. انا ابی عبدالله علیه السلام، اما از امام صادق علیه السلام قال من قرأ انا انزلناه فی فریضة من فرائض الله. اگر کسی این سوره مبارکه رو در فرائضی از فرائض خودش، نمازهای واجب خودش میخواند، نادا منادن، منادی حق ندا میکند، یا عبد الله، ای بنده خدا، غفر الله لک ما مضا، خداوند گذشته تو را مورد غفران خیش قرار میدهد، فاستأنف العمل، کار رو از نو شروع کن. خیلی مهمه این جمله و این روایت زیبایی که ملاحظه می‌فرمایید. به همین خاطر دیده میشه که بسیاری از بزرگان، اعاظم، اعلام به هیچ وجه من الوجوه سوره قدر رو در نماز ترک نمی کنند، یعنی لااقل در رکعت اول سوره قدر رو می خوانند و این روش رو پیش می گیرند. مطالب و روایات بسیاری در مورد فضیلت این سوره وجود داره، یعنی متفاوت با بقیه سوره، حتی جزء سیوم در باب فضیلت. من دیگه بنا ندارم بیشتر، فقط یه نکته رو می خوانم که به عنوان استفاده از این بهره ببریم و به یاد همه گذشتگان عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران و مرحوم والد که این رو به من مثلا شاید 40 سال قبل آموزش دادن که مستند آموزش ایشان این بود، لذا این رو میخونم خدمت دوستان که بهره ببریم از این سخن. البته منبع هم من لا یحضره الفقیه است که اتفاقا من برای استفاده شب قدر همراه خودم این جلد رو آوردم که استفاده کنم. فرمود که وجود مبارک امام صادق: ما من عبد زار قبر مؤمن، هیچ انسانی نیست که به زیارت قبر مؤمنی برود، فقرع عنده انا انزلناه فی لیلت القدر سبع مرات، هفت مرتبه سوره قدر رو بر مزار هر کسی که می رویم از درگذشتگانمون بخوانیم. الا غفر الله له و لصاحب القبر، الا آن که خداوند غفرانش را شامل حال این فرد می کند که هفت بار سوره قدر را خوانده است در کنار این مزار، و صاحب قبر، و صاحب قبر هم به غفران الهی بهرمند و سرشار خواهد شد. در روایات در فضیلت این سوره در باب امور مادی، دنیوی و جسمی هم فراوان داریم. من ملاحظاتی میکنم، نمیخونم بعضی از این روایات رو. حتی در پاره از مسائل جسمی نکاتی رو در آثار و خصوصیات سوره قدر داریم که قوقاز و گاهی هم معصومین لب باز کردن و فرمودن که این سوره مبارکه غایت علمنا، این اون سقف و به اصطلاح اوج دانش ما خاندان در سوره مبارکه قدر است، که البته تبیین اون هم باید توسط خود بزرگواران باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. مشاهده می فرمایید که آغاز سوره با حرف تأکید است، انا نا. خب این نون در نون ادغام میشه، میشه انا. براستی ما، محققا ما. خب این ان هنگامی که میاد و این تأکید و تحقق رو میرساند، نشان میدهد که بحث بسیار جدی است. و بارها این جمله رو عرض کردم که روش گزاره های قرآن اینه که در اون قطعیت و مسلمیت میبینیم، نه شکاکیتی که ما در دانش بشری داریم. اصل عدم قطعیت نیست، اصل قطعیت در آیات الهی جاری است، حکمت خداوندی است، لذا نقض و نقص ندارد. به همین خاطر میبینید حضرت حق مکررن در قرآن وقتی مطلبی رو مطرح میکند با ان بازگو میکند، قطعا همانا مسلما محققا چنین است. و این چه اطمینانی به جان و دل انسان در استماع و نیوشیدن آیات بیانات قرآن میدهد، و چه قرار قلبی به انسان میده در قطعیت آنچرا که خدا بی سبحان بازگو میکند. انا انزلناه، خب فرمود انا نا، براستی که ما، انزلناه نازل کردیم ما آن را. من اصلا اون کلمه کلمه حرف حرف ماننده همیشه پیش میرم و مطلب رو انشالله پیگیری میکنم خدمت دوستان، امیدوارم که زمان کفاف کند به این که بتوانیم در این نوبت این سوره رو به پایان برسانیم. خب این که فرمود نا، دو مرتبه ملاحظه میفرمایید که متکلم مع الغیر میاد ضمیر، یعنی به راستی که ما نازل کردیم ما، به این شکل گفته میشه. استشمام این میکنیم که در این سوره بحث بسیار جدی است، بسیار مهم است که به این شیوه خداوند تعبیر رو به کار میبندد، چون میدونیم که در مورد ذات حق که بحث جمع و ضمیر جمع به کار بردن وجود نداره. خداوند که آری از جمع و مفرد است، و این که بخواد در مورد خدا ضمیر مفرد یا جمع یا فعل به شکل مفرد و جمع به کار برده بشه، دلالت معنای جمعی و عددی نداره در مورد ذات حق. اما در قرآن فراوان میبینید که ذات حق به کار میبرد به این شیوه. راز مطلب چیست؟ در جایی که بناست مطلبی در اوج فخامت، سنگینی، در نهایت جدیت مطرح شود، مشاهده می کنید فعل ضمائر به شکل متکلم مع الغیر و جمع به کار برده میشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. به راستی که ما خودمون این قرآن رو فرستادیم و خود حافظ آنیم. پنج مرتبه جمع رو میبینید در یه آیه کوتاه به شکل جمع خداوند سخن میگوید. اما جایی که بناست حضرت حق یه تلطیفی در بیان بیارد، بناست که یه باب مراوده نزدیکتری رو با بندگان خودش و خصوصی تر سخن بگوید، نه، اینجا میبینید که به شکل مفرد زمائر فعل به این شکل به کار برده میشود. نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، یا زیباتر بگوییم و ازا سألک عبادی انی فانی قریب عجیب و دعوت الدائع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. هنگامی که پیامبر بندگان من، نه ما، بندگان من از من میپرسن، بگو من نزدیکم و بگو من پاسخ میدم، بندگانی که من را میخوانند، یعنی میبینید صحبت ما نیست، صحبت من است. به شکل مفرد خداوند سخن میگوید. جایی است که دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیران درختی رو که او گلهای تر دارد. دیگه خداوند میخواد بذر محبتی رو بریزد برای بندگانش، این گونه با اونها صحبت میکند. ادعونی استجب لکم، من را بخوانید من پاسختون میدم، نه ادعوننان نستجب لکم، جمع به کار برده نمیشه. خب پس اینجا ملاحظه میفرمایید که به اصطلاح یک تنتنی، یه فخامتی در سخن در همون آغاز آیه شریفه سوره مبارکه دیده میشه که نشان این هست که جدیتی در این بیان و سخن ذات حق وجود دارد. انا انزلناه، ما نازل کردیم او را، فی لیلت القدر. ابتداعا من اون ضمیر رو بگم که ابهام ذهنیمون بره و بعد به خود انزال بپردازیم. انا انزلناه، ما نازل کردیم آن را، او را. این ضمیر به چی برمیگرده؟ خب در قیاس ادبی، روال ادبی عربی این است که اگر ما ضمیری به کار میبریم، این ضمیر بود مرجع داشته باشه. گاهی میگن تو اصطلاحات ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه، طلبه ها، این بود یک مرجعی داشته باشه. یعنی ضمیر اگر اسم ظاهر نیومد، ضمیر اومد، باید به یه مرجعی برگردد. خب مرجع هم یا مذکور است یا مقدر است. اینجا به چی برمیگرده؟ ما او را نازل کردیم، چی رو خدا میدوند ما نازل کردیم در لیله قدر؟ خب این دیگه زحمتی نداره دیگه، از خود قرآن میپرسیم و قرآن سریع به ما پاسخ میدهد. ها میم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یعنی میریم سراغ سوره مبارکه ها میم دخان. ها میم و کتاب المبین، سوگند به کتاب مبین. انا انزلناه، همین تعبیر رو میبینید، ما آن را نازل کردیم در لیله مبارکه. آن به کجا برمیگرده؟ این ضمیر به کتاب مبین که قبلش اومده. پس اینجا هم روشنه، انا انزلناه به همان کتاب مبین، به قرآن برمیگردد. یعنی از خود قرآن مرجع ضمیر رو واخوانی میکنیم و ینتق بعضه به بعض، به تعبیر امیرالمؤمنین خود قرآن سخن میگوید به بخش دیگرش. اما اینکه چرا اسم ظاهر نیاورد، نفرمود انا انزلنا القرآن فی لیلت القدر انا انزلناه، خود این ضمیر آوردن یه به نوعی اهمیتی را، خود ابهام در ضمیر و اسم ظاهر به کار نبردن، یه ذهنیت زیباتری رو برای مخاطب ایجاد میکند، گذشته از این که هیچ مرجعی وجود نداره برای این ضمیر مگر قرآن، چون دیگه هیچ اتفاق نزولی اونچنانی در لیله مبارکه و شب قدر نیفتاده است مگر نزول قرآن. لذا بدیهی است، نیاز به اسم ظاهر نداره. مثل چی؟ مثل قل هو الله احد. قل، بگو پیامبر، هو او احد است. این هو ضمیره، به کی برمیگرده؟ کی احده؟ قل هو الله احد، نفرمود قل الله احد، قل هو الله احد. چون اصلا نیاز به ذکر نیست که اسم ظاهر بیاد برای احدیت. هیچ قامتی برازنده این ردا نیست جز ذات او حضرت سبحانی. احدی در آفرینش احدیت نداره. دهی بر احدیت از آغاز، خلق ازل و ابد هم آواز. اصلا احدیتی وجود ندارد جز برای ذات او. لذا هیچ مرجع این ضمیر نداره جز الله تبارک و تعالی. به همین خاطر نیازیست بگه الله، فرمود قل هو الله احد. و اینکه بخواد باز به شکل عرض به خدمتون منهای ضمیر بیاد یا اسم دیگری از اسامی ذات حق گذاشته بشه، حالا نمیخوام به اصطلاح اسم ظاهرش رو بگم. خب اینجا هم این چنین است، فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم آن را یعنی قرآن را فی لیلة القدر. کلمه انزال ناچاریم در اینجا بارها در مباحث تفسیر ورود شده، اما به مقداری که لازم باشه، دیگه اینجا محل این بحثه، نمیتونیم بگذاریم و نگم. خب انزال به معنای نزول است، نزول یعنی به زیر آمدن، فرود آمدن. حالا این نزول ممکنه حسی باشه، نزل فلانون ان سعد، یک کسی از بالای بلندی میاد پایین، میگن از پشت بام فلانی پایین آمد. گاهی ممکنه این نزول حسی نیست، فیزیکی نیست، این شعنی است. نزل فلانون ان رئاسه، فلان کس رئیس بود، دیگه اما ابلاغ زدن دیگه من بعد ایشان رئیس نیستند و در اتاق ریاست نمی نشینند در این مؤسسه، در این عرض به خدمتون سازمان و غیره. اینا میگیم نزول. نزول یعنی به زیر آمدن، حالا یا فیزیکی و مادی است یا شعنی و مقامی است. فرمود انا انزلناه، چرا در مورد قرآن نزول به کار برده می شود تا بعد برسیم به قالب کاربردی اون که باب افعال باشد یا تفعیل، انزال اون یا تنزیل اون؟ استعذار دارید، قرآن حقیقتا عزیزان این نیست که الان در اختیار ماست حقیقت قرآن، بلکه حقیقت قرآن کلام خداست. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. دیگه این نمیدانم کجای این ابهام دارد که جماعتی به جاده خاکی بزنند، به تعبیر عامیانه و به بیراهه و کجراهه بروند و عرض به خدمتون سخنان واهی بگویند در مورد قرآن. این کلام خداست، کلام الله، این ترجمهش دیگه روشنه، کلام الهی، سخن خداست. پیامبر اگر کسی از مشرکان میخواد از تو فرصت مطالعاتی بگیره بیاد مدینه کلام خدا و قرآن رو گوش کنه، حتما این فرصت رو بهش بده. بعد هم با نهادت امنیت براش بلیت بگیری بره به شهر و دیارش. از زیباترین و عجیبترین آیات قرآن کریم، حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا رو بشنود. خب این کلام خداست، یعنی سخن خداست. الله نور و سماوات و الارض، خب ذات حق رو، کلام خدا رو و سخن خدا رو با چه معیاری و با چه توانمندی بشر میتونه فهم کنه؟ آیا سخن خدا از جنس لفظ، از جنس کلمه و کلام؟ مسلمی نیست سخن خداوند. به همین خاطر خوندیم دو هفته قبل در شب پنجشنبه خدمت دوستان در خطبه 147 در قسمت اولش خوندیم، فرمود امیرالمؤمنین لقد تجلى سبحانه لهم فی کتابه، قرآن تمام جلوات خداست، یعنی خداوند میخواهد جلوگری بر خلق کند، هدایت خودش رو تجلی بر وجود بدهد، همان تجلی که از تجلى ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا، همان تجلی که یک جلوه اون تور را تکه تکه و موسی را مدهوش بر زمین می افکند. این تجلی خداست، یک تجلی است. حالا 6236 تجلی خدا می خواد برای بشریت داشته باشد در یه مجموعه این چنینی. بشر تاب نمی آورد این تجلی رو، باید تنزل پیدا کنه جلوات الهی که قابل فهم و درک برای بشر باشد، و این تا در قالبی نگنجد که بشر ادراک اون و فهم اون میکند نمیشه، این ارتباط برقرار نمیشه. لذا دو واژه رو در قرآن میبینیم وجود داره، یعنی از دو ماده استفاده میشه، یکی بحث نزول است، یکی یسر است، یکی تنزل، یکی تیسر، که در مورد قرآن اتفاق میافتد. لقد یسرنا القرآن للذکر، تیسیر میکند خدا قرآن را، میسور میکند برای بشر، قرآن را نازل میکنه یعنی فرود میاد. گاهی مثال میزنم خدمت دوستان، شما تصور بفرمایید الان میخواید مجموعه برق این مؤسسه و تمام این سیستم برقی که الان امشب داریم بهره میبریم، این رو متصل کنید مثلا به نیروگاه توس. ما مستقیما بخوایم از مولد اصلی نیروگاه توس ما برقمون رو استفاده کنیم، آقا که با آتش کشیده میشود تا به چی؟ که چنین امکانی وجود نداره. ما بخوایم مثلا به سد فلان و این لوله آب منزلمون رو متصل کنیم، مستقیما از سد این گونه استفاده کنیم، خب نمیشه. لازمه که اون مولد اصلی نیروگاه توس بالاخره وقتی میخواد بیا توزیع بشه برقش، این باید سر راه تقسیم کننده هایی داشته باشه که کاهش بده ولتاژ رو به گونه ای بکنه که قابل انطباق و بهره برداری مصرف های ما باشه. نام اون چیه؟ ترانسه. یا ترانس های کاهنده ای میگذارد که این برق قابل انطباق با مصرف باشه و مصارف خانگی بتونن از اون، غیر خانگی بتونن استفاده کنن. در اون اوج جلوات الهی در لاهوتیت کبرا و در اون عالم اعلا سخن الهی در مطلب صادر میشه، موضوع و محتوا صادر میشه از ذات حق. لذا این باید به گونه ای تنزل پیدا کنه که در سطح افهام بشری باشد. نزل به روح الامین، باید این تنزلش با برترین فرشته الهی در این باب که جبرئیل امین از شکل بگیرد. جبرئیل میشه اون عامیانه است اصطلاح، اما اب نداره، ضربگیر اول. یعنی جبرئیل اول اون ترانس اول است که کاهش میدهد سطح کلام الهی را برای عالم بشر و عالم ملک فرود بیاد. نزل به روح الامین علا قلب که، میاد به مقام دوم میرسد که فرودگاه جان و قلب پیامبر است. هیچ بشری و هیچ جانی تحمل نداره که این آیات بعد از این که از ذات حق آمده است و توسط جبرئیل امین اون تنزل رو پیدا کرده الان چی بشه؟ الان دریافت بشه. جز قلب نازنین نبی مکرم نزل به روح الامین، میاد در مرحله دوم، سطح دوم وجود و مبارک رسول خداست. لذا گاهی از قلب پیامبر به آسمان دنیا تعبیر میشه، به بیت معمور تعبیر میشه که این قرآن نازل میشه میاد در قلب پیامبر. حالا الان ادراک پیامبر و دریافت پیامبر رو بشر تحمل و تاب دارد؟ نه، باز هم نداریم ما. لذا باید یه مرحله سوم شکل بگیره که ما استفاده کنیم. فإنما یسرناه بلسانک پیامبر، ما این قرآن رو تیسیر میکنیم به زبان تو، یعنی آمده است بر جان و دل وجود نبی مکرم. حالا پیامبر لب باز میکند، میخواند بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، تمام اون حقایق ناب و تمام تجلیاتی که بر قلب و جان او آمده است به لحاظ لفظ و محتوا پیامبر با زبان خودش منتقل میکنه. ما نگاه میکنیم، میشنویم، بعد میگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن على ذلك من الشاهدين و شاکرین و الحمد لله رب العالمین. این سه مرحله میشه نزول، تنزل پیدا میکنه از اون جلوات اعلای الهی تا افهام و ادراکات بشری که بتوانیم فهم کنیم. این مراحل، این فرایند به اصطلاح شکل میگیره. حالا از این فرایند دو تعبیر در قرآن میشه از این نزول. یک، میره به باب افعال میشه انزال، یکی رو باب تفعیل میشه تنزیل. بارها اشاره کردم تفاوت باب افعال و تفعیل چیه در ادبیات عرب. این دیگه همون مباحث اول صرفی بالاخره گفته میشد به دوستان وقتی میخوندم. مثلا از معانی باب افعال دفعیت است، از معانی باب تفعیل تدریجیت است. یعنی هر امر تدریجی رو میبرن تو باب تفعیل، مثل تربیت، تعلیم، تزکیه و تهذیب، اینا هم تو باب تفعیله، چون اینها یه مقولاتیه که به تدریج انجام میشه. تعلیم یه مقوله است که جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. چی میگذره به دل این معلمین تا بتونن پرورش بدن شاگردانشون رو، بعد مباهات کنن، افتخار کنن به وجود اونها، به شخصیت اونها، به علم اونها؟ معلم کارش اینه، یعنی تدریج میخواهد تا به بار بنشیند این بذرنهالی که کشت می کند، خدمت به اصطلاح جامعه بشری می خواد تحویل بده شاگردان خودش. اما اگر نه، علم و دانش نخواد به این شیوه تدریجی منتقل بشه، چون تعلیم رو مثال زدم اون طرف شو عرض می کنم، بلکه یک باره بخوان یه آگاهی رو به کسی منتقل کنه، آقا این پیچ و میکروفون رو باز کنن، بگوین که ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، این میشه اعلام، یعنی اعلامیه. وقتی یه مطلبی رو یک باره منتقل میکنن به جامعه میشه اعلام، اما وقتی این رو به تدریج به مرور زمان در جانها می نشانن میشه تعلیم. اونی که یک باره اعلام میکنه میشه معلم، اونی که به تدریج میشه معلم. ملاحظه فرمودید؟ حالا نزول میره تو دو باب در قرآن. یه باب انزال داریم، انا انزلناه فی لیلت القدر. یه باب تنزیل داریم، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل داریم. ماجرا چیست که این دو تعبیر رو در قرآن داریم؟ شما نگاه میکنید میبینید شاهد تاریخ میگوید که قرآن در طی 23 سال بر پیامبر نازل شده است. یعنی پیامبر 23 سال قرآن رو برای جامعه خونده است، در این صحنه، در اون صحنه، به اصطلاحمون اسباب نزول یا همون شأن نزول. در این اتفاق و در این ماجرا پیامبر این مباحث رو فرموده است و نبی مکرم برای جامعه بیان کرده است کلام الهی رو در طی 23 سال دوران نزول قرآن، فرود آمدن قرآن برای جامعه بود است. این که قرآن به این شکل فرود آمده است هیچ تردیدی در اون نیست و عرض به خدمتون و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. این قرآن رو پیامبر ما بخش بخش، تنجیمی، نجومی، قسمت قسمت میفرستیم تا شما بگید، تا جامعه تاباوری داشته باشن، درک کنن، بگیرن و غیره. گاهی حتی گله میشد به پیامبر از سوی یهودیان در مقایسه با ده فرمان تورات که لولا نزل هذا القرآن جمله واحده. چرا این قرآن یک جا نازل نمیشه؟ چرا کم کم نازل میشه؟ چرا مثل ده فرمان موسی نیست که موسی برود بگیرد بیاورد و برای بنی اسرائیل گفته است؟ باید مشابهت با اون داشته باشه. پس مسلم از خود قرآن هم تأیید میکند که کلام الهی در یه دوران 23 ساله نازل شده است. اما از اون طرف میگید انا انزلناه فی لیلت القدر، میگید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما در یه شب مبارکی این کتاب مبین رو نازل کردیم. اینی که انا انزلناه فی لیلت القدر، نه این که ما بخشی از قرآن رو نازل کردیم در شب قدر، اون که خب فضیلتی نیست، خب در خیلی شبهای دیگه هم بخشای دیگه نازل شده است. اینجا تمامیت قرآنه، باز با تمام شواهد تاریخی اون و غیره اون، که مراد تمام قرآن است. انا انزلناه فی لیلت القدر که تمامیت قرآن نازل شده. پس ما نگاه میکنیم میبینیم برای نزول قرآن دو تعبیر ذات حق به کار میبرد، یکی انزال رو به کار میبرد مانند اینجا و این مواردی که عرض کردم، و یه تنزیل داریم. یعنی قرآن دقیقا دارای دو نزول است. این تعبیر از حقیر است که بارها به کار بردم خدمت دوستان. از دریافت پیامبر از قرآن و ارتباط پیامبر با کلام الهی و جلوات الهی تعبیر به چه می شود؟ انزال. یعنی چون یه پدیده دفعی است، اونقدر استعداد، ظرفیت و توانایی در وجود پیامبر وجود دارد که یک جا و یک شب دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. برای پیامبر نزول قرآن یک باره، یک دفعه در سال اول بعثت، رمضان اول بعثت اتفاق افتاده. سال بعث رمضان شو الان میگم خدمت دوستان. و یک باره پیامبر تمام قرآن رو فهمیده است، هدف گذاری کرده پیامبر برای 23 سال، دونسته چه باید به جامعه بگد، با کلیت قرآن پیامبر آشنا شده است. به قول این دوستان جوان ما، بالاخره این بگیم مموری پیامبر بگیم، هارد پیامبر بگیم، اونقدر وسعت داشته، اونقدر بالا بوده ظرفیتش که میتوانسته است یک جا تمام این حجم دیتاها و اطلاعات در وجود جان پیامبر وارد بشه، بتونه پردازش کنه، بیاد تو وجودش و عرض به خدمتون جا بگیرد. نام این در قرآن میشه انزال، انا انزلناه فی لیلت القدر. اما این حقایق میخواد برای جامعه گفته بشه، به جامعه منتقل بشه. جامعه تعمل ندارن، ظرفیت این رو ندارن که این حقایق رو بخوان در یک بازه زمانی کوتاه دریافت کنند، بلکه باید به سنت تعلیم، به سنت تدریج و تنزیل برای جامعه گفته بشه. از دریافت قرآن توسط جامعه در طی 23 سال تعبیر به تنزیل میشه و مردم با تنزیل قرآن رو فهم میکنند، پیامبر با انزال قرآن رو فهم میکند و بعد حقایق قرآن در جان پیامبر است. جایی که باید پیامبر لب باز کنند اونجا به پیامبر گفته میشه یا رسول الله بگید، جبرئیل امین میاد از این قسمت تا این قسمت رو بخونید. لذا گاهی هم که پیامبر دلش میخواست بگه حقایق رو، بهش میگفتن ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. یعنی چی عجله کردن؟ پیامبر اگر نمیدونست چی باید بگه که عجله معنا نداشت. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا اله بقول رب زدنی علما. هنوز پیامبر برای علم شما باز هم فضا هست که برید بالاتر و دانشتون رو گسترده تر کنید. یا گاهی اگر پیامبر دلنگران میشد که نکند فراموش کند بشر، نکن اسیان به فراموشی بیاد، خطاب میرسید سن و قرآ و که فلا تنسا. ما اقرآ میکنیم به تو پیامبر. اقرآ اسم فارش میشه مقری. اب نداره بگم داخل پرانتز این رو خدمت دوستان، بالاخره در این جلسات وقتی قرآن میذارن مقابلتون شما شروع میکنید به خوندن، شما قارید. اون آقایی که اون بالا نشسته پشت لوح اصلی و میز اصلی، بعد به شما میگه آقا شما از اینجا تا اینجا بخوانید، شما از اینجا تا اونجا بخوانید، به اون چه میگن در کلام عرب؟ مقری. او قاری نیست. ما اصطلاح میگیم قاری جلسمون حاجی های فلانی استاد فلانی، اما اون مقری ما قاریم که داریم میخونیم. پیامبر سن و قرآ که ما مقریم، ما خودمون بهت میگیم از کجا تا کجا بخوانی. فلا تنسا، هیچ فراموش هم نمیکنی، کاملا حفظ شده است قرآن در جان و وجود تو. دیگه من نمیخوام بیش از این دلیل بیارم، شاید به همین حد برای انجمنمون کافی باشه فعلا در مورد بیان این نکته شریفه. پس انا انزلناه، ما نازل کردیم قرآن رو، پیامبر فرود آوردیم از اون سطوح برتر لاهوتیت و از اون ملکوت اعلی در این عالم ملک بر جان و وجود تو. فی لیلت القدر اومد این کتاب عشق الهی، جلوات خداوندی در سطحی که قابل ادراک برای تو باشد پیامبر. فی لیلت القدر، حالا این اتفاق کی افتاد؟ فی لیلت القدر، در شب قدر. لیله که شب است دیگه، بالاخره به بخش تاریک، به بخش تاریک در 24 ساعت لیل میگوین، به بخش روشن آن چه میگوین؟ نهار میگوین. نهره به معنای روشنی است و نهار ذات جلا، لیله به معنای تاریکی است. گاهی عرض کردیم به خانم هایی که زلف مشکین سیاهی دارن لیلا میگویند، این به همین خاطر. اصلا این سیاه شب رو که میگن، اینی که در صباح امیرالمومنین داریم و لیل الیل، این شب شبتر نیست، یعنی شب تاریکتر، شب سیاهتر، مشکینتر. خیلی زیباست این تعبیر ادیبانه فوق‌العاده امیرالمومنین صلوات الله علیه. خب کلمه لیله شب، فی لیلت القدر. واژه قدر سه معنا در قرآن و سه کاربرد در قرآن دارد. یک معنای قدر در قرآن به معنای قبضه، به معنای زیق و فشردگی است. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا روزی را برای هر کسی که بخواهد گشاده می کند و برای هر کسی که بخواهد مزیقه می کند. و من قدر علیه رزقو، تنگ می کنه خدا. قدره یک معنای اون مزیقه، تنگی، تنگنا. معنای دوم قدر در قرآن شأن، منزلت، شرافت، ارزشمندی. و ما قدر الله حق قدره، اینا نشناختن شأن و منزلت خدا را. اینا اگر میشناختن خدا را که این گستاخی ها رو نمی کردن. روستایی گاو در آب خور ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. بالاخره این گاوشو بسته بود تو استبل و عرض به خدمت جناب عالی، شب این شیر آمده بود و این گاوه رو خورده بود و جاش نشسته بود. این رفت به طبق معمول می‌خواست علوفه بریزه چیزی، رفت و ریخت علوفه رو، تاریک بود، دست می‌کشید به یال کوپال این شیر به جای گاوش مثلا، بعد اومد بیرون. خیلی زیبا این حالا ادبیات بالاخره عرض به خدمتتون خاصی است که دیگه از زبان حیوانات سخن می‌گوید. مول این شیر گفت که بالاخره این متاسفانه، این اگه میفهمید من کیم با ما این کارو نمیکرد، اینطور ما رو قلقلک نمیکرد، اینطور با ما رفتار نمیکرد. از جهالت گاو میپنداردم، این خیال میکنه ما گاویم که اینطور با ما رفتار میکنه. خب واقعا انسان ها اگر بشناسند، به معرفت در هر مسئله برسند، رفتارشون عوض میشه. اگر انسان خودش رو بفهمد، رفتارش با خودش عوض میشه. جهان رو، طبیعت رو بفهمد، قوانین الهی رو بفهمد، تا اون اوج برسد دیگه. اگر انسان معرفت به ذات حق پیدا کند، ولو این که میدونیم وقتی به اون اوج هم میرسد باز خازانه سرش رو به زیر میندازد. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، صلوات الله علیه، میگوید ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادته. خدایا ما در اون حد معرفت تو رو نشناختیم و ما در اون حد عبادت تو رو عبادت نکردیم، اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم به کاستی خودمون. اما این ما قدر الله حق قدره. پس اینجا قدر به معنای چیست؟ اون ارزشمندی، شأن، منزلت. این دو. سومین استعمال قدر در قرآن، انا خلقنا کل شیء بقدر. ما هر چیزی رو تو این هستی و آفرینش به قدر آفریدیم. این قدر و قدر یعنی چه؟ یعنی اندازه. اندازه میره تو زبان عرب، اندازه میشه چی؟ میشه هندسه، بعد میشه مهندس، طربسرای محبت. گهی شود مأمور که طاق ابروی یار منش مهندس شد. از همونجا که ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. بعد به این بیت میرسد جناب حاجه. پس هندسه، اندازه، اندازه‌گیری، قدر، این معنای سومی. سه تا معنا بیشتر نداره در قرآن کلمه قدر. انا انزلناه فی لیلت القدر. خب داریم واژه رو میشناسیم دیگه، به هر سه معنا درسته. ما نازل کردیم قرآن رو در یه شبی که در اون یه مزیقه ها، محدودیت ها و یک قواعدی ایجاد میشه. ما نازل کردیم قرآن رو در شبی که لیلت القدر، شب تمام شرافت ها و ارزش هاست، شبی که برترین، با فضیلت ترین و شرافتمندترین شب برای بشریت و هستی است. سه، ما قرآن رو نازل کردیم در شبی که شب اندازه ها، مقادیر، مقدرات و اندازه گیری هاست. سه معنا در این ترکیب لیله قدر، هر سه معنا درسته، حالا بیشترش هم توضیح میدم در حدی که لازم باشه. انا انزلناه فی لیلت القدر. اما دقت بفرمایید، فرمود فی لیلت القدر. خود کلمه لیله، شب که اومد، علت چیه؟ چرا میفهمد فی لیلت القدر؟ چرا شب اصلا انتخاب میشه؟ خب در مورد بزرگان الهی میبینیم و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. به موسی گفتیم 30 شب بیا تور، بعد 10 شب دیگه اضافه کردیم، شد 40 شب. که ای صوفی، شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند 40. فتم میقات ربه 40 لیله. آیا جناب موسی وقتی به تور رفت شبها بود بعد روزا برمیگشت، یا نه تمام 40 شب و روز رو در محضر الهی در تور بود؟ پیامبر مکرم اسلام در خطبه قاصعه میخوانیم که لقد یجاور فی کل سنتین، پیامبر 40 شب رو مجاورت میکرد در به اصطلاح جبل النور و غار حرا. امیرالمومنین میفرماد و خلوت میکرد رسول خدا، یعنی روزها برمیگشت مکه. این لیله شامل روزم میشه، اما علت این که تعبیر لیل به کار برده میشه به خاطر نفس شبه. اساسا روز و جهنم نهار معاشا، خدا روز رو برای تلاش و کوشش و اقتصاد قرار داده عزیزان. روز و این بالاخره عرض به خدمتون ظرف تلاش و پویایی و ایناست. اما و جهنم لیل سکنا، اما شب عامل امنیت و آرامش. و به همین خاطر میبینید که و بالاسحارهم یستغفرو سحر، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عطا به یار پریچهر عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. این شب که ظرف معرفت عرفان، انس نجواس و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. عباد الرحمن کسانی هستند که شبهایی دارن، شبی دارن، اینا رکوعی دارن، سجودی دارن، حالی دارن. و لذا میبینید در نوافل به کدوم نافله پیامبر تأکید بیشتری کردند؟ علیکه یا علیو. روز لحظات پایانی عمر پیامبر، از توصیه های پیامبر به امیر المؤمنین، یا علی یا علیکه به صلات اللیل، امام فرمودن سه مرتبه پیامبر به من فرمودن علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. این شب و حالات شب آقا فضای بسیار عالی است دیگه. این فیض شب رو انسان هایی که استفاده کردن میدونن دیگه چیز فیض شب. لذا رو شب تأکید میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر. حالا شبی که شبی است که در اون محدودیت ها و مضیقه های ایجاد میشه، یه قواعد و احکامی میاد، یه چهارچوب های خطوط قرمزی رو خداوند در این شب فرستاده است و میفرستد و میگوید، یا شبی است که به دلیل آمدن قدسیان و کروبیان و فرشتگان در زمین، اونا یه احساس مضیقه و تنگنا میکنن در این عالم ملک. لیله قدر از شبی است که تمام شرافت ها تو این شبه، برترین است، بالاترین شب در 360 شب سال، 360 و چند شب سال لیله قدر است، و شبی است که مقادیر و اندازه ها و مقدرات در آن تنظیم می شود. به سه معنا این که برای این کلمه گفتم. خب انا انزلناه فی لیله القدر، واژه رو شناختیم. حالا لیله قدر کیه؟ میتونیم بگیم که لیله قدر زمانش مثلا کیه؟ انا انزلناه فی لیله القدر. باز از خود قرآن نگاه میکنیم، وقتی ذات حق میفهمد که شهر رمضان، الذی انزل فیه القرآن، این ماه رمضان است که در آن قرآن نازل شده است. ببینید اینجا دو معنا میتونه داشته باشه، یا اینکه ماه رمضان در آن قرآن نازل شده است، یعنی یک سوره قرآن، بعضی از آیات قرآن در ماه رمضان نازل شده، خب این فضیلتی نمیشه. خب شهر و شوال الذی انزل فیه القرآن، نمیدانم شهر و محرم، شهر و سفر هم درش نازل شده است، این که فضیلتی نمیشه برای ماه رمضان. زمانی این آیه نشان میدهد فضیلت رمضان را که مراد چی باشه، که تمام نزول قرآن در ماه رمضان بوده است، الا هیچ ماهی با ماه دیگر 12 ماه فرق نداره، چون در تمام 12 ماه قرآن نازل شده. اما این ماه رمضانه که اون نزول یک باره و نزول دفعی قرآن در این ماه شکل گرفته است. لذا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس قرآن میگه که این کتاب در ماه رمضان اومده، از اون طرف میگه در شب قدر قرآن اومده، پس مشخص میشه شب قدر در کجاست؟ در ماه رمضان است. پس شب قدر میشه از شبهای شهر رمضان و ماه رمضان، حالا ازش تعبیر میشه به لیلة القدر. سوره مبارکه دخان گفتیم فی لیلة مبارکه، شبی که منشأ برکت هاست و تحولات و خیرها برای انسان هاست. تو روایات دو تا اسم دیگه به این شب گفته شده، این دو تا مال قرآن بود، تو روایات هم دو تا اسم، یکی لیلة الرحمه، به چقدر زیباست لیلة الرحمه، شبی که اصلا دیگه هیچ شبی به این مقدار رحمت خدا بر بندگانش جاری نمی شود. دو لیلة سک، با صاد، لیلة سک، سک اگر بیاد پارسی میشه چک، البته نه این چک، میشه چک، همون چک که می نویسید و محبت می فرمایید، اون چک، اون که عدد و رقم توش می نویسید، که این میشه چی؟ چک میشه برات، معادل فارسیش میشه حواله، برات دیگه، شب رحمت، شب برات، یعنی شبی که خداوند حواله ها را برای بندگانش صادر می کند، می فرستد برای بندگانش. این تو روایات داریم این دو اسم رو، لیلة الرحمه و لیلة السک. لیلة الرحمه بیشتر در متون شیعی است، لیلة السک در متون اهل سنت وجود داره، بیشتر به کار برده میشه. خب انا انزلناه فی لیلة القدر هم شد در شب ماه مبارک رمضان. حالا کدام شب است؟ اگر کنکاش بیشتری هم بخوایم داشته باشیم، ممکن بله، یعنی دیگه اینجا نه از باب قرآن، دیگه از باب تبیین اهل البیت علیهم السلام و سنت پیامبر. گفتند آقا شب قدر رو کجا بجوییم؟ گفتند در عشر اواخر، یعنی در دهه پایانی رمضان بجویید. خب این خیلی کمک کرد، این میشه دهه پایانی، حالا گاهی به ندرت گفته میانی و پایانی، اما در اکثر روایات اینه که در اون عشره انتهایی، دهه پایانی بجوید. باز در روایات داریم که فی اوتارها، در وترهاش بجوید، یعنی در فردها. خب پس شد ده شب، شد چند شب؟ پنج شب، شد پنج شب. بعد بعضی آمدن گفتن ما حال نداریم، خیلی از فیض شب قدر نمیخوایم محروم بشیم، اما نمیخوایم، حالم نداریم که همه این شبها رو بیدار باشیم، و بالاخره هر شب گر شب قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی، لذا بگین که ما اون جان مطلب رو بدانیم. ما ایسر لیلتن فی ما تطلب، مگر خیلی مشکل دو شب شما به خودتون زحمت بدین؟ آه کدام دو شب؟ فهمودن 21 و 23 ماه رمضان. پس شد دو شب. بعضیا مقداری همی هم براشون سخت بود دیگه، میخواستن لقمه جویده رو راحت بذارن تو الغومشون، راحت الغوم باشه، اصرار کردن. اینجا باز آقا هست روایت مرحوم صدوق عرضم به خدمت جنابالی در باب لیله قدر وقتی وارد میشه اشاره به این روایت میکند، یعنی عرضم به خدمت دوستان در صفحه 161 جلد دوم من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق اشاره به این روایت میکند که کسی اومد پیش پیامبر گفت ان منزلی نا ان عن المدینه، یا رسول الله، بادیه نشینی بود، احشام و اغنام شترداری بود، گفت خونه من خیلی دور از مدینه و نمیتونم من شبهای متعددی بیام معذرم برای که شما مسجد و نبی در شبهای قدر باشم، بگید به من جان مطلب این شب قدر کدام؟ پیامبر فرمودن باشه بهت میگم. در حضور جمع نگفتن رسول خدا. بعد اصحاب مترصد شدن، دیدن آهسته پیامبر به این چیزی گفتن، خب این موجب سوال شد و اصحاب مترصد شدن، دیدن ماه رمضان که شد آقای عبدالله ابن انیس انصاری جهنی که این آقا بود، این بادیه نشین بود، دیدن این بعد از ظهر 22 ماه رمضان شب 23 اومد حاشیه مدینه و عرض به خدمت احشام چی گذاشت و آمد وارد مسجد پیامبر شد. اونهایی که اون روز اون خاطره رو دیده بودن دانستن که مراد از شب قدر میتواند احیانا چه باشند؟ 23 باشند. اینم دیگه راحت تر از این دیگه بالاخره نمیشه، اینم بالاخره میشه یک گمان زنی این چنینی کرد بر اساس روایات و تعیینش کرد. انا انزلناه فی لیلت القدر. بسیار، تا اینجا آیه اول تمام. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. سه مرتبه خداوند کلمه لیله قدر رو به کار میبرد تو این سه آیه، یعنی دیگه اینجا اسم ظاهر نیاز نبود، باید اسم ضمیر میومد. و ما ادراک مثلا ماهیه کافی بود، اما به ما ادراک ما لیلت القدر، باز لیلت القدر هیه خیر من الف شهر، لیلت القدر خیرون، ضمیر نمیاد، اسم خود کلمه لیلت القدر میاد، یعنی بنا دارد ذات حق رو این کلمه تمرکز کند و ذهن انسان ها و مخاطبان قرآن بیشتر فرو بره تو این واژه لیلت القدر، لیلت القدر، لیلت القدر که سه بار به کار برده میشه و به این مفهوم تفکر کند و تعمق کند. فرمود و ما ادراک ما لیلت القدر، و ما ادراک چه میدانی، چه چیز تو را آگاه کرد، مثلا وقتی میخوان خیلی ظریف و ادیبانه ترجمه کنن، و ما ادراک ما لیلت القدر، پیامبر تو چه میدانی که لیلت القدر چیست؟ خب بدیهیست پیامبر به وجد که زالن فهدا، پیامبر از خودش که چیزی نمیداند، اون چه میداند و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به او آموخته است، پیامبر به تو خدا چیزها آموخت که هیچ وقت نمیدانستی و نمیتوانستی بدانی. پس بدیهیست و ما ادراک ما، و چه میدانی تو ما لیلت القدر، این ترکیب ما لیلت القدر، این مایی که در اینجا میاد شکوه، عظمت، ابهت رو میرسه، چه میدانی که چه عظمتی دارد لیله قدر و چه جایگاهی دارد لیله قدر. من تو ما این ترکیب رو در قرآن دو جور داریم، یکی و ما ادراک، یکی و ما یدریک. وقتی ما ادراک گفته میشه بعد خود خدا جواب میده میگه چیه، وقتی و ما یدری که میاد تو قرآن بعد روشن نمیشه، و ما یدری که لعل ساعت قریب، در مورد زمان قیامت میگن چه میدانی تو زمان قیامت دور نزدیک پیامبر، بعدش هم گفته نمیشه، نمیدانیم زمان قیامت کیه. بعد از و ما یدری که آشکارسازی نداره، اما بعد از ما ادراکه آشکارسازی داره. و ما ادراکه ما لیلت القدر، خود خداوند جواب میده، ما بهت میگیم لیلت القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر خیر من الف شهر، این لیله قدر خیر، بهتر، با فضیلت تر، با برکت تر است از 1000 ماه. این تعریف دانستن لیلة القدر شد از سوی خداوند. میدونی یه ماهی است، این شب شبی است که فزون تر از 1000 ماه ارزش دارد این شب. خب ببینید اینجا من الف شهر، مراد از این کلمه الف در لغت عرب میتونه دو تون باشه، گاهی کلمه الف معنای عددی داره، گاه جنبه عددی نداره. گاهی میگه نوح در میان قوم خودش درنگ کرد، الف سنه الا 50 عام، 1000 منهای 50 سال، این 950 سال، یا
یعنی الف معنای چیه؟ 999 به اضافه 1000. این جنبه عددیه. الف یعنی عدد 1000. گاهی کلمه الف در کلام عرب به کار برده میشه و در پارسی هم ما به کار میبریم معادلش رو. عدد مطرح نیست، بسیاری و کثرت مطرح. هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. هزار دوست یعنی منظور عدد هزاره؟ نه، کثرت. هزار مرتبه گفتم که ترک یار مکن. نمیگیم خودمونم بابا هزار مرتبه من این مطلب بهت گفتم. واقعا نگفتی یا هزار مرتبه؟ این کثرت رو میرسانه، بسیاری رو میرسانه. حالا اینجا هر دو احتمال در آیه شریفه لیلة القدر خیر و من الف شهر، اگه اینجا مراد از الف بسیاری باشد یعنی از خیلی ماها، شاید هزار هم بیشتر باشه، نمیدانیم. اما اگر الف خود عدد رو برساند، لیلة القدر خیر و من الف شهر، که ظاهر شاید ظهور مطلب بیشتر در خود معنی عددی باشه، هزار ماه یعنی خب هزار ماه رو به سال قمری حساب کنید میشه چقدر؟ میشه 82 83 سال. یه عمر متمتع خوب با برکت دیگه، خوبه دیگه. 82 سال دیگه اکثر و همار امتی پیامبر فرمودن اکثر عمر امت من بین 60 تا 70 اگر کسی به این سالها برسه، خب بالاخره خیلی عمر خوبی کرده دیگه. لیلة القدر این یه شب برابره و فراتر است از یه عمر کامل یک انسان. چرا؟ حالا در ادامه عرض میکنم. لیلة القدر خیر من الف شهر. حالا فقط هم یه جملهشو میگم. چراش از خود آیه میاد، چون تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. بذارین هم تو خود آیه بگم. تنزل الملائکه، این تتنزل است دیگه، فعل مضارع. یه ابهامون هم جواب میده این ترکیب مضارع. همیشه اشاره کردیم فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ دوام و استمرار. تتنزل میشه تنزل الملائکه. این نزول ملائکه و روح فیها در این شب قدر پیوسته همیشگی است، استمرار دارد. پس مشخص میشه که شب قدر هم استمرار داره. ما یه شب قدر نداشتیم، یعنی اون شبی که قرآن نازل شد و شب اولین لیله قدر بود، بعد این نه این که فقط منحصر به آن شد. دیگه فرصت نیست من رواتو بخونم. سوال میکنن ده ها بار از معصومین آیا شب قدر رفت شد؟ رفت مثلا همونی بود که برای پیامبر بود؟ میفهمن نه، تا زمانی که قرآن باقی است شب قدر هم باقی است، تا زمانی که حجت خدا باقی است شب قدر باقی است. حالا در ادامه روشن میشه. از خود این تنزل الملائکه مشخص میشه که شب قدر یه مقوله استمراری است و ادامه دارد. تنزل الملائکه تو. من فقط یه جمله رو بگم، این که فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، اینی که یک شب بهتر و فراتر از هزار شب باشد. ببینید خداوند گاه در یه زمان و یه مکان یه تجلیاتی میکند که این زمان و مکان متفاوت با بقیه میشه. در ذات زمان و مکان تفاوتی نیست، اجزای زمان و مکان به ما هو مکان و زمان با هم فرقی ندارند، بلکه وصف به حال متعلق موصوف به تعبیر عرب ها. عرض به خدمتون اون حالا شعر ابن مالک میگفت به وصفه او وصف ما به تلق. این ممکنه وصف جاءنی رجلون عالمون، آمد یک مرد عالم. گاه میگه جاءنی رجلون عالمون ابوه، یه مردی آمد که عالم است اما پدرش عالمه نه خودش. این میشه وصف به حال متعلق موصوف. ببینید گاه خدا یه مکانی رو درش یه جلوهی میکند، بعد میگید آقا نماز خواندن از صلات و فی مسجدی هازا. پیامبر میگه نماز خوندن تو این مسجد من در مدینه برابر با هزار رکعت در غیر این مسجد است. یعنی خدا تو این مکان یه نظری، یه جلوه‌ای، یه عنایتی داره. آقا در مسجد الحرام گاهی هزار نیست، صد هزار گفته شده در متون روایی. تو این مسجد الحرام خداوند یه جلواتی کرده است که این مکان متفاوت است. بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، بین این سلسله جبال جنوب و شمال این شهر، روزتون من ریاض الجنه. قدیمیامون میگفتند آنان که در جوار رضا رمیده اند، کفران نعمت است بهشت آرزو کنند. روزتون من ریاض الجنه، یه اتفاقی در این سرزمین افتاده است که ما مشهدی ها متاسفانه توجهی نداریم. بالاخره سلل مصانع رکبن تهیم و فلفلواتی، چقدر زیبا گفته شیخ سعدی، عجیب. برو قدر این جای چاله هایی که آب باران تو بیابان میاد آب جمع میشه، برو قدر اینها رو از کاروانهای گم شده در کویر بپرس که دنبال اونها میگردن، وقتی میرسن زنده میشن. سل المسان رکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، تو قدر آب چه دانی. صلی الله علیک یا مولای یا ابوالحسن یا علی ابن موسی. گاه یه زمان چنین حالتی رو دارد، یعنی یه زمان رو خداوند این ظرفیت رو بهش میده که چی میشه؟ برابری میکند با الف شهر، فراتر از الف شهر، خیرون من الف شهر. پس این کاملا روشنه. حالا این اتفاق چرا؟ این تنزل الملائکه و الروح، چون نازل میشن ملائکه. الملائکه یعنی کل الملائکه، یعنی تمام فرشتگان، از همه جنس فرشتگان. و روح، خب کلمه روح این جزء فرشتگان نبود؟ ما یه اصطلاحی داریم که بارها شنیدید، عرض کردم، ذکر خاص بعد از عام. قل من کان عدو من لله، بگو هر کی دشمن خدا و دشمن ملائکه الهی است، بعد میگه و دشمن میکائیل و جبرئیل است. خب اینا هم که جزء فرشتگان بودن، اما روی اینها تأکید چی شده؟ خاص شده که بعد از اون عام اومده. ممکنه روح در اینجا حضرت جبرئیل امین باشد و این میشه ذکر خاص بعد از عام، چون روح جزء ملائکه بود. اما این جدا گفت، میان ملائکه و روح میاد. حالا چرا جدا گفت؟ علت رو عرض میکنم. یحتمل بر اساس این، بر اساس ظواهر قرآن همینه، بر اساس بعضی از روایات یه چیزهایی داریم که فهمش مشکله، که مثلا روح اعظم و خلق و اعظم من ملائکه. اگر ثابت بشه، روایت صحیح باشه و مطلب دقیق باشه، روح یه پدیده بالاتر از فرشتگان. من نمیدانم، این شاید این روایت فهمش خیلی رد علمش کنیم به خود معصوم. اما اونی که ظاهره اینه که اینجا باید مراد جبرئیل باشد، فرشتگان، جبرئیل هم میاد ببرام. فیها درینش به اذن رب بهم، البته اینا همه به رخصت خدا میان، به اراده و رخصت. من کل امرن، کلمه یه امر یعنی کار، شأن، فعل، اینجا با این مناسبه، با فرمان و دستور مناسبت نداره. من کل امر، از هر کار و شأن، برای هر کار و فعلی ملائکه و روح می آید. خب اینها ملائکه برای من کل امر چی میان؟ خب ما چند تا امر مگر داریم؟ ما دو تا امر داریم در امورات، یا امور تکوینی داریم در نظام خلقت آفرینش الهی، یا امور تشریعی، یعنی یه کارهایی است که بحث جهان ماده و خلقت است، عالم خلق و اینهاست. یه اموری است که اینها امور قانونی، تشریعی، دینی و معنوی انسان هاست. ما این دوتا رو داریم دیگه، این دو امر رو داریم در ذهن. ملائکه می آیند چه برای امور مادی، چه برای امور معنوی انسان ها، برای امور تشریعی و دینی انسان ها نازل میشن، فرشتگان میان. خب این خود آیه نشان میده علت شرافت این شب، علت عظمت این شب، این اتفاق مهم است، آمدن فرشتگان برای امور مادی و تکوینی این عالم و برای امور تشریعی. امر تشریعیش روشنه، چون انا انزلناه فی لیلت القدر، خدا قرآن رو در شب قدر نازل میکند. خب قرآن توسط کی میاد؟ روح، جبرئیل امین، نزل به روح الامین، جبرئیل میاره قرآن رو. و خب اون شب قدر از روح الامین آمده است و قرآن را آورده است. حالا در سالهای بعد از 23 سال نزول قرآن برای پیامبر چی؟ آیا این روح یعنی جبرئیل باز هم میاد، باز هم قرآن رو میاره، باز هم این اتفاق میفته؟ دیگه ببینید نزول قرآن به معنای تشریع قرآن دیگه تمام شد با پیامبر، پرونده بسته شد. اما بالاخره هر سال بعد از پیامبر، اینو جا تعبیر عامیانه بکنم، بالاخره ما این دیگه جشن تولد و نمیدونم سالگرد فلان و سالگرد فلان و روز چی و ماه چی، این سال این آداب رو داریم دیگه، در بین جامعه بشری از دیرباز متداول بوده است. گویا هر شب قدر سالگرد نزول قرآن باید تعظیم و تجلیل شود و فرشتگان و آورندگان وحی یه تجدید خاطری از نزول کلی قرآن دارند. حالا اینها رو در قسمت بعدی میگم، در قسمت بعدی میگم که اینها کجا این تجدید میشه و این بزرگ داشتش عمل میشه. اما اونی که سهم ما انسان هاست همون آموزشیه که معصومین به ما دادند، به ظاهر صورت ظاهری که اصل اون محتواشه، نه عزیز من صورت ظاهر، صورت ظاهرش اینه که توفیق است و شبهای قد ما اینجا می نشینیم به حمدالله با دوستان، حتی سال گذاشتم که محدودیت ها بود نشستیم همینجا خدمت دوستان با جمعیت شاید مثلا کمتری. خب بعد چیکار میکنین؟ یکی از کارهایی که انجام میدیم شب قدر به قول عامیانه خودمون قرآن به سر میگیریم دیگه، یعنی قرآن میذاریم رو سرمون و بعد اون دوتا ذکر شریف من اللهم منی اسالک میخونیم و اینا رو، بعد هم قسم ها رو میدیم و غیره. یعنی ما هر سال شب قدر با قرآن تجدید بیعت میکنیم، تجدید عهد میکنیم، میگیم خدایا جایگاه قرآن رو سر ماست، نه تو دست ما، نه خدای ناکرده پشت سر ما. این پیمان و تعهد رو هر شب قدر با قرآن میبندیم. خب فرشتگان تشریعی هم که الان عرض میکنم که اونها خب بالاخره چه دارن، اما بعد دوم بقیه فرشتگان میان، فرشتگانی که در امور عالم مدخلیت دارن، اونا برای چی میان؟ برای لیله قدر میان، برای این میان که امورات انسانها و وجود و هستی رو به امر الهی تقدیر و معین کنند برای اون چه در پیش دارند. بعد این اون معنایی میشه که در ذهن شما هست عزیزان که میگیم شب قدر شب چیه؟ شب تقدیره. حالا من اول سخن معصوم رو بگم. همران، همران ابن اعین، چهار تا برادرن، اینا خیلی آقان، خیلی بزرگن، خیلی شخصیتن در محضرمه. زرارت ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، همران ابن اعین، چهار تا برادرن، چهار میانا خاطرم شد، که اینا فوق العاده بزرگن. این آقای همران ابن اعین سوال میکنند از امام باقر، ان قول الله عز وجل انا انزلناه فی لیلت القدر، از این سوال میکنند. قال هیا، امام میفهمند هیا لیلت القدر، این لیلی قدر، و هو فی کل سنت فی شهر رمضان فی العشر الاواخر، این هر ساله در دهه پایانی رمضان است. ولم ينزل القرآن الا في ليله القدر، قرآن نازل نشده مگر در شب قدر، یعنی تمامیت قرآن. باز همه تایید میکنه مطالبی که گفتم. بعد قال الله عز وجل، خدا هم میگه فیها یفرق و کل امر حکیم، سوره مبارکه دخان، تو این شب تمام امور تفریق میشه، محاسبه میشه، مقدر میشه، اندازه‌گیری میشه. بعد حضرت توضیح میدن، میگن یقدر فی کل لیله القدر کل شیء یکون فی تلک السنه، هر چی امسال پیش رو دارید تو امشب تقدیر میشه. الا مثل ها من قابل، تا سال بعد، من خیر او شر او طاعت او معصیت، خیر شر طاعت معصیت، او مولود فرزندی که بخواد به دنیا بیاد، او اجل مرگ، او رزق روزی، فما قدر فی تلک اللیله، اونی که مقدر میشه تو این شب و غذا، فهو المحتوم، دیگه این امر محتوم است. البته ولله عز وجل فیه المشیه، مگر بدا باشد و نظر الهی باشد. قال قلت له لیلت القدر خیر من الف شهر ای شیء انا بذلک، اینی که بعد این بهتر از هزار ماه چیه؟ قال العمل الصالح فی لیلت القدر لولا ما یضاعف الله تبارک و تعالی للمؤمنین ما بلغوا ولکن الله عز وجل یضاعف لهم الحسنات، این اعمال، عملی که در شب قدر انجام می شود فزونتر است به لحاظ فضیلت از عملی که در طی هزار ماه انجام شد. یعنی یک رکعت نماز در شب قدر فزونتر از ارزش آن از نمازی که در طی هزار ماه بخوانی. حالا توضیح میدم خدمتتون، همین بس فعلا تا این دو بگم تمامش کنم محضر بارد. خب ببینید این معنایی که تو ذهنتون هست، الان شاید عزیزانی که خب آشنان با مطلب روشن، اما ممکنه خیلی از دوستان برامون این ابهامات میاد که شب قدر خداوند مقدر میکند سکاک الحاج، اصلا وفد الحاج، اسامی حاجیان شب قدر نوشته میشود، مرگ ها شب قدر، حیات ها شب قدر، به دنیا اومدن ها، روزی ها کم و زیادی شب قدر، اینا خیلی دایره وسیع رو معصوم فرمودند. این چطور میشه؟ یعنی نکنه از این بوی جبر بیاد و بگیم آه پس خدا نوشته است و جف القلم است و دیگه تمام است و کار. نه 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 نه، معنای تقدیر و اندازه‌گیری رو باز هم من گفتم، تکرارش میکنم، مجبورم با همین مثال خودمون بگم. ببینید بالاخره آقا بناس تو مملکت برای سال 1402 بودجه کل مملکت تمام خرج و دخلهای دولت مشخص باشه، لذا الان شروع کردن در کمیسیون‌های مختلف در خود دولت دارن این رو تنظیم میکنن که لایحه بودجه رو بدن به کجا؟ به مجلس. مجلس شروع میکنه در باز اون هم در کمیسیون‌های مختلف بررسی‌ها، بعد میاد تو صحن و بعد رأی گیری و تصویب و میاد دفاع میکنند و بعدم ابلاغ میشه به دولت و باید عمل بشه. یعنی اون چرا که در سال 402 باید عمل بشه. بودجه بر اساس چی تنظیم میشه؟ بر اساس وضعیت جاری امسال و خرج و دخل‌ها و پیشبینی هایی که تا پایان سال 402 وجود دارد. این با تشبیه هست، عرض میکنم خدمت دوستان. آنچه اتفاق میافتد برای ما در شب قدر همین است عزیزان. به مقتضای عمل کرد ما در طی سالمون، سال ما با شب قدره. امام سجاد در صحیفه میگن دیگه، شب ما مسلمان لیله قدریه. یعنی اول سال مسلمان شب قدر است، پایان شب قدر است. توجه دارید؟ از طی سال تا شب قدر چه کردیم؟ با خودمون، با بندگان خدا، با نعمتهای الهی، با دینمون، با قرآنمون، با صحیفمون، با نهج البلاغمون، با زنمون، با بچه‌مون، با عمرمون چیکار کردیم؟ چطور عمل کردیم؟ چه استحقاقی پیدا می‌کند عمل کرده امسال ما تا شب قدر؟ چی باید به ما بدن؟ باید تنبیه بشیم، باید تشویق بشیم، باید کم کنن از بودجمون، باید زیاد کنند ذات حق. این تا اینجا. و بعد اون چه به ما میدهن در سال آینده با اون چه میکنیم؟ سال آینده اومده نیومده؟ برای کی نیومده؟ برای من و شما نیومده، برای خداوند که زمان وجود نداره، که علم الهی که زمان نداره. ذات حق که میداند که در سال آینده اگر این موقعیت به من داده بشه من چه میکنم یا نمیکنم. به مقتضای علم خداوند به سالی که ما طی کردیم و آنچه را که در سال آینده طی می‌کنیم و پایبندیم به نعمت‌های الهی یا نه، خداوند بودجه تک تک انسان‌ها، بودجه کل انسان‌ها و بودجه کره زمین و کائنات را مقدر می‌کند و تنظیم می‌شه و اندازه‌گیری می‌شه و ابلاغ می‌شه. نام این می‌شه لیله قهر. یعنی در حقیقت لیله قدر تقدیر بر اساس چیست؟ بر اساس عملکردها، قابلیتها و ظرفیتهای انسان. بعد دیگه حالا ما چه ظرفیتی داریم؟ لذا شب قدر می نشینیم، زار می زنیم، التماس می کنیم، توسل می کنیم، تضرع می کنیم و از خداوند طلب می کنیم که بالاخره خطاها اگه شده ببخشه، ظرفیت به ما بده، فرصت به ما بده، برکات و خیرش رو به ما بده و چنین میشه. این میشه اون حقیقت معنای لیله قدر و تقدیری که گفته میشه. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل. یک جمله باقی مون تمام. سلام هی حتی مطلع الفجر. سلام یعنی چی؟ اتحری من کل آفتن به آهه، برون آمدن از هر رنج و درد و مشکل و هر آسیب و بیماری رو میگن، هر ناآرامی رو میگن سلام. سلامون هیه، این لیله قد سلام است. تمام اون سرشار از عافیت و امنیت و آرامش و بدور از هر درد و رنجی است. حتی مطلع الفجر، تا مطلع الفجر، تا زمان طلوع فجر. فجر که گفته میشه یعنی فجر صادق دیگه، یعنی زمان اذان صبح بگید، این میشه مطلع الفجر. تا زمانی که اون سپیده بر خط افق به شکل عرضی دیده میشه که از دل شب داره میاد بیرون، تا اون زمان میشه تا بانگ اذان صبح بفرمایید. سلامون هی حتی مطلع الفجر. این استمرار نزولات و رحمت و برکت و خیر خدا بر انسان ها تا فجر ادامه داره. خب این تمام شد، یه جمله باقی موند و اون این که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. فرشتگان نازل میشن، جبرئیل میاد، بقیه فرشتگان میان، وظایفشون رو به امر الهی انجام میدن. تمام این بودجه ها تک تک انسان ها همه تصویب میشه، همه تعیین میشه، مشخص میشه و سال پیش روی تک تک ما روشن. بعد این دیگه همینه یا اتفاق دیگه ای داره؟ نه نمیشه عزیز من. همان گونه که فرشتگان در اصل نزول پیامبر و قرآن بر قلب پیامبر و بر وجود پیامبر نازل شدند، بعد از پیامبر همین اتفاق باید بیفتد. یعنی ساده بگم، خلیفه الهی، نماینده تام الاختیار خدا در زمین در هر عصر و دورانی باید تنفیذ کند، باید این بودجه را امضا کند، توشیح کند، و الا ابلاغ نمی شود و اجرا نمی شود. لذا فرشتگان باید کجا نازل بشن؟ بر چنین قلبی و بر چنین وجودی نازل بشن. انا ابوالحسن، حضرت موسی بن جعفر، سمعته یقول، فرمود: ما من ملکن یحبطه الله فی امر الا بدع بالامام. هیچ فرشته ای نازل نمی شود در هیچ کاری الا اینکه آغاز می شود نزول اون بر قلب وجود مبارک امام. فعرض ذالک علیه، بعد هر چی رو باید بیارد عرضه می کند بر وجود مبارک امام. و ان مختلف الملائکه من عند الله الى صاحب هذا الامر. و بدونید اون جایی که فرشتگان میان نازل میشن، صاحبان این امرن، یعنی کی؟ یعنی اهل بیت علیهم السلام در هر عصر و زمانی. لذا میگید و مختلف الملائکه به وجود مبارک، چون در جامعه کبیره. خب حالا در تمام عصر و زمان بوده است. این روایات متعددی داریم دیگه، من یه روایاتو خوندم، اجازه بدین چون وقت گذشت دیگه به همین بسنده کنم. تصریح داریم به این تا میرسد به امروز. امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو یا ابن الحسن. دیگه امروز یعنی در این شب قدر، در دوران به اصطلاح بعد از وجود مبارک از تذکری، دیگه فرشتگان الهی تنزل الملائکه تو بر روفی ها به اذن ربهم من کل امر علامن، به تعبیر سائل که از امام سال، بر کی نازل میشند؟ بر قلب وجود مبارک و شریف حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف. الله دیگه حساس ترین لحظه ارتباط ما با حجت خدا همون لحظه است که وجود مبارکشون توشیح کنند آنی را که پیش رو داریم و برای سال تک تک ما پیش می آید. اونجاست که باید گفت ونظر الینا نظرتن رحیمه نستکمل و بهل کرامت من اندک. دیگه اونجاست که نگاه پدرانه باید بگیم که یا ابا نستغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین. ای پدر بزرگ، نگاه مهربانانه خودت رو بر ما قرار بده که ما از خطاکاران. سلامون هی حتی مطلع الفجر. این هم پایان سوره مبارکه قدر که خدمت دوستان گفته شد. با توجه به عظمتی که این سوره داره که ملک و ملکوت رو به هم میدوزه، و این توفیق خداوند داد که شب جمعه بگیم، شب رحمت الهی، و ختم و بیان این سوره مبارک، و ان سلاح المؤمن الدعا، فرمودن اسلحه مؤمن دعاست. لذا جا داره که دست بلند کنیم در محضر قرآن و ذکر نام وجود و مبارک حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف. قبل از هر چیزی بگیم اللهم عجل ولی کل فرج. خدایا به عظمت قرآن و به آیه و کلمه کلمه کتابت و به حق اطرتت و به حق ولی عسجل الله تعالی فرجه شریف، اسلام و مسلمین رو در سراسر عالم نصرت و یاری عنایت بفرما. پروردگارا کسانی که در راه تقویت دینت و این ملت و مردم تلاش میکنن، خدایا کمکشون کن. و اونها که در تخریب دینت و آیاتت و احکامت و این عزت و شکوه و جلال این مملکت و این مردم مقابله میکنن و تخریب میکنن، خدای خودت سزای اونها رو عنایت بفرما. پروردگار عاقبت امر هممون رو ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.